ساعت 7 شب در ایران است. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. شامگاه چهارشنبه 26 تیر ماه 1398 است. خوش آمدید به این مجله 30 دقیقه‌ای. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. با ما همراه باشید، از تازه ترین خبرها و تحلیلها از ایران و جهان خواهید شنید، اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها با همکارم رضا جمالی.
ممنون. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. مورگان اورتاگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه بار دیگر از تمایل رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا برای مذاکره با ایران خبر داد.
ما مایل هستیم با ایران مذاکره کنیم. رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا بارها گفتند که برای گفتگوی بدون پیش شرط با ایران آمادگی دارند و ایرانی ها فقط باید نشان دهند که آماده مذاکره اند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین با اشاره به حملات و مشکلات اخیری که برای نفتکشا در آب‌های منطقه رخ داده، ایران را مسئول این حملات معرفی کرد. ایران دست داشتن در حملات ماه‌های گذشته به نفتکش‌ها را رد می‌کند. در همین حال محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران، هم روز چهارشنبه بار دیگر برنامه موشکی ایران را غیر قابل مذاکره خوانده و آن را خط قرمز جمهوری اسلامی توصیف کرد.
ارتباط با آنچه که به بنیه دفاعی کشور هستش، این خط قرمز ما هستش و ما به هیچ وجه تو این زمینه مذاکره نمی کنیم.
محمود واعظی با اشاره به خروج آمریکا از برجام افزوده اگر آمریکا به توافق هسته‌ای بازگردد و تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند، فرصت مذاکره می‌تواند در گروه 5 به علاوه 1 برای آنان محفوظ باشد. مقام‌های دولت آمریکا بارها برای مذاکره بدون پیش شرط با ایران اعلام آمادگی کردند، اما همزمان گفتند که این مذاکره بر سر 12 شرط مایک پومپو خواهد بود که برنامه موشکی ایران یکی از آنهاست. دولت آمریکا برای دیپلمات‌های ایرانی مستقر در نیویورک و خانواده‌های آنان محدودیت‌های تردد در نظر گرفته است. رویترز می‌گوید نسخه‌ای از یک یادداشت دیپلماتیک را مشاهده کرده که از طرف دولت آمریکا برای نمایندگی ایران در سازمان ملل ارسال شده است. بر این اساس دیپلمات‌های ایرانی ساکن نیویورک و اعضای خانواده آنان تنها مجاز خواهند بود در محدوده مشخصی بین سازمان ملل، محل سکونت خود، دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل، فرودگاه بین‌المللی جان اف کندی و محله‌های محدودی در شهر نیویورک رفت و آمد کنند. مقامات محلی نیویورک و مقام‌های ایران هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند. دولت آمریکا پیشتر برای رفت و آمد محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، نیز که به نیویورک سفر کرده، محدودیت‌های مشابهی اعمال کرده بود. روز سه‌شنبه افراد ناشناس در رستورانی در شهر اربیل اقلیم کردستان عراق آتش گشودند و دست کم یک نفر را کشتند. این رستورانی که از محل‌های همیشگی رفت و آمد دیپلمات‌های سفارت ترکیه است و در حین تیراندازی افرادی از کنسولگری ترکیه در آنجا بودند. ساعتی بعد وزارت خارجه ترکیه مرگ یک کارمند کنسولگری این کشور را در جریان این تیراندازی تایید کرد. این فرد معاون کنسولگری معرفی شده است. پس از این اتفاق سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که مسئولان این حمله نتیجه اقداماتشان را خواهند دید. هنوز کسی در این رابطه دستگیر نشده و تیراندازها فراری هستند. جزئیات بیشتر رو در این باره رسول محمود، خبرنگار رادیو فردا در عربی، دقایقی پیش این چنین گفت.
ساعت 1:30 به وقت محلی در اربیل اقلیم کردستان، در نزدیک آپارتمان‌های امپایر، در یک رستوران به اسم هوکوباس توسط افراد ناشناس علیه کارمندان کنسولخانه ترکیه شلیک شده. در این تیراندازی به گفته شاهدان محلی 3 نفر از کارمندان کنسولخانه ترکیه کشته شدند. معاون کنسولی ترکیه از جمله کشته شدگان هستش.
و خبر آخر این که محمد علی نجفی، شهردار پیشین تهران، روز چهارشنبه در دادگاه اتهام قتل عمد همسرش میترا استراد را رد کرد و شلیک گلوله‌ها را سهوی خواند. آقای نجفی همچنین گفت که او عنوان محدور الدم بودن را مطرح نکرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی میشنیدید. اگه میخواهید خبرهای بیشتر رو با جزئیات بیشتر بخونید، به وبسایت ما سر بزنید. radiofarda.com آدرسش است. و ما در این مجله شامگاهی رادیو فردا، تعلیق به محال یا پیشنهاد مذاکره در این مجله به یک جمله حاشیه برانگیزه محمد جواد ظریف پیرامون برنامه موشکی جمهوری اسلامی می‌پردازیم. تعلیق صدور ویزا برای ایرانی‌ها توسط پرتغال. و شهردار سابق ایران میگوید اتهام قتل عمد همسرش را نمیپذیرد. همراه ما باشید، بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در یک نشست سازمان ملل متحد به نیویورک رفته، از جمله یک مصاحبه با شبکه خبری NBC آمریکا داشته و در اون مصاحبه صحبتی درباره برنامه موشکی کرده که بسیار خبرساز شده. کامبیز غفوری اینجاست همکارم تا مروری داشته باشیم بر این موضوع. موضوع چیه کامبیز؟ به ما بگو که از کجا این داستان موشک شروع شد.
موضوع همون جمله جادویی است که آقای ظریف گفت. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مصاحبه ای که آقای ظریف گفته، برای اولین بار گفت که آقای ظریف گفته برنامه موشکی میتونه یکی از موضوعهای میز مذاکره باشه. اشاره اسوسییتد پرس به مصاحبه آقای ظریف با NBC بود. آقای ظریف اونجا گفت اگر آمریکا مایل درباره برنامه موشکی گفتگو بکنه، ابتدا باید فروش سلاح رو به دولت‌های منطقه که شامل موشک هم میشه متوقف بکنه. این رو خبرگزاری اسوسییتد پرس به عنوان ابراز تمایل ایران به گفتگو درباره برنامه موشکیش تعبیر کرد. بعد از اون وزیر خارجه آمریکا آقای پومپئو گفت که برای نخستین باره که ایرانی‌ها گفتن که برای مذاکره بر سر برنامه موشکیشون آمادن. بر مبنای حرف آقای پومپئو هم آقای ترامپ گفت که پیشرفت بسیاری شده، ایرانی‌ها می‌خوان گفتگو بکنن، حالا ببینیم چی میشه و پیشرفت قابل ملاحظه‌ای آغاز.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در خبرها هم داشتیم، خانم اورتگاس هم گفته که ایران نشون باید بده که آماده مذاکره است. اما بعد از اینکه این اتفاق افتاد، ایران واکنش زیادی نشون داد.
ایران گفت اصلا منظور ما این نبوده که ما می‌خوایم بر سر برنامه موشکی مذاکره بکنیم. نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد تاکید کرده که برداشت اسوسییتد پرس اشتباه بوده کاملا و تو بیانیه‌اش گفته اگر آمریکا میخواد در مورد موشک صحبت بکنه، آقای ظریف اینطور گفته، نقل کرده، ابتدا باید فروش سلاح رو که شامل موشک هم میشه متوقف بکنه. نمایندگی ایران گفته موشک ایران اصلا به هیچ وجه با هیچ کسی و هیچ کشوری در هیچ زمانی قابل مذاکره نیستن. بعد از اون آقای موسوی یه مدل توضیحاتش، آقای عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، به نظرم توضیحاتش بیشتر روشن کرده که گفتش پاسخ دکتر ظریف مجری NBC تعلیق به محال بوده. یعنی چون به عبارتی منظورشون این بوده که چون آمریکا فروش سلاح رو به منطقه متوقف نمی‌کنه، بنابراین ایران هم در مورد موشکاش مذاکره نمی‌کنه. ساعتی پیش هم خود آقای ظریف توییت کرد، گفتش که یعنی دفعه نوشتش،
یعنی با گذشت بیش از 24 ساعت از این داستان، حالا دوباره
تلاش کرد که توضیح بده. احتمالاً گفتش که صدام برای 8 سال چند تا عکس هم بوده که یکی از عکس‌ها هم در رابطه است با جنگ 8 ساله ایران و عراق، عکس یک شهر ایران گذاشته. بعد گفته که صدام 8 سال شهرهای ما رو با موشک و بمبای کوبید که شرق و غرب بهش داده بودن. اون زمان هیچ کس به ما سلاح نفروخت، تجهیزات دفاعی نفروخت، راهی جز این که خودمون بسازیم نداشتیم، آقای ظریف نوشته در توییتش. و به آمریکا گفته بهتره که فروش سلاح رو به کشورهایی که در واقع تجلی صدام حسین هستن متوقف کنه.
سپاسگزارم از همکارم کامبیز غفوری که ما رو در جریان لحظه به لحظه این موضوع چالش برانگیز و خبرساز و حاشیه ساز قرار داد. در همین باره گفتگویی داشتیم با کامران متین، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، و آقای متین ابتدا درباره روی کرد ایران به برنامه موشکیش توضیح میده.
به باور من بسیار بسیار بعید هست که ایران بر سر برنامه موشکیش مذاکره بکنه، یا اگر هم کرد در اصطلاح در این برنامه تغییر اساسی ایجاد بکنه. دلیل این هم این هست که خب ایران به دلیل مشکلات خرید سلاح از به خصوص غرب که بعد از انقلاب رخ داد، نیروی هوایی و حتی دریاییش بسیار فرسوده است، ضعیف است به لحاظ تکنولوژیک و مدرن، و تجربه و در نتیجه به اصطلاح سرمایه گذاری در عرصه موشکی آسانترین و به اصطلاح کارترین راه برای ایران در زمینه در واقع دکترین دفاعی و نظامیش بوده. در ضمن تجربه جنگ با عراق که در اون موشک‌های عراق به اصطلاح نقش عمده‌ای در واقع پایان جنگ ها حتی شکست واقعا ایران میشه گفت ایفا کردن، ایران رو به این نتیجه رسوند که خب تکنولوژی موشکی در عرصه نظامی بسیار کاراست و با توجه به وسعت ایران، استفاده ایران از موشک در هر جنگ احتمالی با همسایگانش به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس در واقع یک برتری بسیار مهمی به ایران در این زمینه.
اما محدودیت چطور آقای متین؟ چون صحبت مثلا در طول ماها و یکی دو سال گذشته صحبت‌های مثلا درباره برد 2000 کیلومتر داشتیم. آیا فکر می‌کنید که درباره محدود کردن برد موشک مثلا ایران بخواد مذاکره‌ای را انجام بده، اگرچه که فعلا میگه نمی‌کنه؟
بله. به نظر من محدود کردن برد موشک هم واقعا در نهایت بستگی به رابطه سیاسی ایران با اسرائیل داره، چون ایران معتقد هست که چون اسرائیل سلاح هسته‌ای داره و چون اسرائیل هم به اصطلاح مخالف جمهوری اسلامی هست و به لحاظ ایدئولوژیک ایران هم که مرتب خواستار در واقع انحلال یا نابودی اسرائیل شده، خب ایران این امکان رو باید برای خودش از نظر خودشون البته نگه بداره که بتونه به اسرائیل به لحاظ نظامی ضربه بزنه که فقط از طریق موشکی ممکن هست. در نتیجه من فکر نمی کنم که از اون 2000 کیلومتری که فعلا دارن کوتاه بیان، چون در واقع این برد موشک‌ها رو به اروپا نمیرسونه ولی به اسرائیل میرسونه. در نتیجه این در واقع مسئله موشکی به نوعی بستگی به کل این بحران ژئوپلیتیک داره که خب اسرائیل هم بخش عمده‌ای ازش هست در این مسئله.
در یک نگاه جامع‌تر می‌بینیم که همچنان صحبت هم محمد جواد ظریف در مصاحبه‌هایی که کرده، هم مثلا وقتی که دیشب از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌پرسن صحبت از تمایل به مذاکره هست، حتی نامزد آقای ترامپ برای پست وزارت دفاع روز گذشته صحبت از این کرده که باید از طریق دیپلمات تیک موضوع ایران رو حل کرد و به یک راه حل دست پیدا کرد. فکر میکنید که حالا ایران هم میگه شرط بازگشت برجام از سوی آمریکا پیش شرطی است برای مذاکره، فکر میکنید که این در مقطع کنونی اصلا فرصتی براش هست، شانسی داره؟
خب به نظر نمیرسه واقعا خیلی آدم بتونه خوشبین باشه. واقعیت این است که خب اظهارات اخیر به مثلا نامزد وزارت دفاع خیلی متفاوت نیست با موضع رسمی ایالات متحده که اونها خواستار تغییر رژیم نیستن در ایران، خواستار جنگ نیستن و فقط میخوان از طریق فشار اقتصادی ایران رو وادار به تغییر رفتار رفتارش در منطقه و سیاست خارجیش بکنن. ولی از اون طرف با توجه به اینکه ما روز به روز خود به انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا میرسیم، برای آقای ترامپ و کابینش بسیار مهم هست که بتونن نشون بدن که این سیاستشون در قبال ایران نتیجه داده. و این به نظر من اظهارات آقای پومپئو و حتی خود ترامپ در مورد اینکه گویا ایران با توجه به اظهارات آقای ظریف تمایل نشون داده در مورد مذاکره در مورد موشک، به نظر من یک در واقع نوعی تعجیل خوشبینانه در تعبیر به اصطلاح اظهارات آقای ظریف بوده، چون در واقع میتونن بگن در سطح داخلی خب ببینید ما سیاست خارجیمون در مورد کره شمالی پیشرفت کرده، در مورد ایران داره جواب میده، نهایتا اینو به عنوان یک پیروزی سیاست خارجی تلقی بکنن. ولی خب از اون طرف واضح هست که مثلا اظهارات اخیر آقای خامنه‌ای بسیار به اصطلاح خصمانه بوده نسبت به غرب و خود اظهارات آقای ظریف هم که بعداً خب تکذیب شد که اونها به اصطلاح مذاکره بر سر مسئله موشکی باشن.
کامران متین تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا بود. شما درباره این موضوع چه فکر میکنید؟ با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید.
آیان روحانی و ظریف پس از اثبات تاثیر تحریم ها برخلاف سخنان رهبر ایران مدام صحبت از مذاکره میکنند. میخواستم به این آقایان عرض کنم این سیاست با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن دیگه جواب نمیده. آقای ترامپ الان دیگه به کمتر از مذاکره مستقیم و عکس انداختن با شخص آقای خامنه ای مثل رهبر کره شمالی رضایت نخواهد داد.
دولت جمهوری اسلامی انقدر این ملت ایران رو بی‌اعتبار کرده در کشورهای خارجی، هر چیزی را قبول نمی‌کنن تا زمانی که برسه به اونجایی که کاسه زهر رو باید بنوشن. آخه چرا با این مردم این کارا رو میکنین؟ چرا اینقدر ظلم میکنین؟ این ظلم ها پایدار نیست. تاریخ برای شما در آینده چی میخواد بنویسه آقای خامنه ای؟
با اعلام این خبر که حسن روحانی گفته کارگرا باید 4 ساعت مجانی کار کنن، آدم فکر میکنه که جمهوری اسلامی یه فیلمیه که داره برعکس نگاش میکنی. یعنی از آخر به اول هر چی به جلو میریم به جای اینکه یه پیشرفتی ببینیم تو بیاناتشون، یه خوشبینی ببینیم، یه عملکرد مثبتی ببینیم، بیشتر دارن به سمت منفی میرن. هیچ چیز مثبتی ندارن اینا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پس از ساعتی گمان زنی درباره سرنوشت یک نفتکش ناپدید شده، سرانجام ایران درباره دلیل ناپدید شدن این نفتکش توضیحاتی داده. شاهین بشیری نگاهی دارد به این موضوع.
در پی افزایش نگرانی‌ها راجع به سرنوشت نفتکش ناپدید شده در تنگه هرمز، سرانجام ایران اعلام کرد که این نفتکش در سواحل ایران است. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز سه‌شنبه 25 تیر ماه از قول یک مقام آمریکایی گزارش داد که ایالات متحده مظنون است ایران این نفتکش را توقیف کرده باشد، چرا که این نفتکش در یک پایگاه متعلق به سپاه در جزیره قشم قرار گرفته. نفتکش امتیریاه معمولاً محموله‌های باری خود را از بندر دبی یا فجیره امارات حمل می‌کند، اما داده‌های ردیابی نفتکش نشان می‌داد که بعد از ساعت 11 شب شنبه در حال گذر از تنگه هرمز اتفاقی برای آن افتاد و ناپدید شد، تا اینکه سرانجام روز چهارشنبه عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تایید کرد که نفتکش ناپدید شده در سواحل ایران است و به گمانه‌زنی‌های مختلف در این زمینه پایان داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این نفتکش برای تعمیرات به سمت آب‌های ایران هدایت شده است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، امتیریاه پس از بروز نقص فنی درخواست کمک کرده و نیروهای ایرانی طبق مقررات بین‌المللی برای کمک به سمت نفتکش رفته و آن را با یک یدک‌کش منتقل کردند. داده‌های ردیابی کشتی‌ها نشان می‌دهد که سه روز قبل این نفتکش هنگام گذشت داشتن از تنگه هرمز از دید رادارها ناپدید شد. اگرچه رسانه‌ها ابتدا گزارش دادند که این نفتکش متعلق به امارات است، ولی واشنگتن پست گفته بود که درباره مالکیت آن از مقامات امارات متحده عربی سوال کرده و پاسخی دریافت نکرده است. اما بعد که در خبرگزاری‌های مختلف قید شد نفتکش اماراتی بوده، بالاخره خبرگزاری رسمی امارات موسوم به وام به نقل از مقامی که نامش فاش نشده گزارش داد که چنین نفتکشی نه به امارات تعلق دارد و نه در اجاره این کشور بوده است. بر اساس این گزارش، این مقام مسئول گفته است که این نفتکش خدمه اماراتی نداشته و درخواست کمکی هم ارسال نکرده است. در همین زمینه، خبرگزاری بلومبرگ از قول سالم الزعابی، مدیر کل بخش همکاری‌های امنیتی بین الملل وزارت خارجه امارات، گزارش داده است این نفتکش کوچک با 2000 تن ظرفیت در پاناما ثبت شده و متعلق به امارات نیست و خدمه آن هم شهروند امارات نیستند. به گزارش اسوسییتد پرس، نفتکش 58 متری امتیریاه اغلب از طریق تنگه هرمز میان دبی و شارجه در ساحل غربی امارات و فجیره در ساحل شرقی این کشور سفر می‌کرد. بعد از خروج آمریکا از برجام در 18 اردیبهشت پارسال، ایران به دفعات تهدید کرده که اگر نفت ایران در بازارهای بین‌المللی به فروش نرسد، دیگران هم نخواهند توانست نفت بفروشند. در اردیبهشت و خرداد امسال 6 کشتی شامل 3 نفتکش در آب‌های امارات و دریای عمان مورد حمله قرار گرفتند و آمریکا، امارات و عربستان انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه گرفتند، اما جمهوری اسلامی آن را تکذیب کرده است. اخیراً نفتکش گریس 1 با بیش از 2 میلیون بشکه نفت ایران در جبل الطارق تحت حاکمیت بریتانیا توقیف شد و گزارش‌ها حاکی است که نیروهای سپاه پاس دوران روز پنجشنبه به تلافی این اقدام با 3 قایق سعی کردند که راه را بر یک نفتکش بریتانیایی در تنگه هرمز ببندند. آمریکا و بریتانیا به شدت از این اقدام ایران انتقاد کردند، ولی ایران چنین اقدامی را تکذیب کرد. ایالات متحده اردیبهشت امسال برای مقابله با آنچه تهدیدات ایران نامیده، ناو آبراهام لینکلن را همراه با جنگنده‌های B52 به خلیج فارس اعزام کرد.
گزارش شاهین بشیری رو میشه اینید 19 و 19 دقیقه است. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همراه ما باشید، گزارش های بیشتری داریم. در ادامه این مجله هم ساعت 19 و 30 دقیقه به وقت ایران میتونید شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید، برنامه سینمای تئاتر ما. اما وزیر خارجه پرتغال میگه که کشورش ارائه خدمات مربوط به روادید رو در ایران به حالت تعلیق درآورده. همکارم سمیرا قرایی گزارش میده.
آگوستو سانتوس سیلوا وزیر خارجه پرتغال میگوید بنا به دلایل امنیتی صدور ویزا در کنسولگری پرتغال در تهران به حالت تعلیق درآمده است. آقای سیلوا روز سه‌شنبه در جلسه در پارلمان پرتغال میگوید دلایل این اتفاق را بعدتر و به شکل محرمانه در اختیار نمایندگان قرار خواهد داد. یک منبع آگاه در این رابطه به رادیو فردا میگوید صحبت‌های آقای سیلوا مربوط به تعلیق صدور ویزا رویداد تازه‌ای نیست و پرتغال از ششم فروردین ماه سال جاری کلیه امور مربوط به ویزا را متوقف کرده و تحول تازه‌ای در این زمینه رخ نداده است. روز 21 اسفند فردی سوار بر موتورسیکلت با یک تفنگ ساچمه‌ای به یکی از کارمندان سفارت پرتغال حمله کرد. این کارمند که هویت یا جنسیتش فاش نشده در پی این حمله زخمی شد. در آن زمان علت این اتفاق اختلافات و خصومت‌های شخصی اعلام شد و پس از آن در ششم فروردین ماه کنسولگری پرتغال کلیه امور مربوط به صدور روادید را معلق کرد. آنها که تابعیت ایرانی دارند برای ورود به اتحادیه اروپا و حوزه شنگن نیاز به ویزا دارند. پرتغال یکی از حامیان توافق هسته‌ای ایران است. با این همه این دو کشور روابط گسترده سیاسی و اقتصادی با هم ندارند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران امروز در دادگاه اتهام قتل عمد همسرش میترا استاد را رد کرد و شلیک گلوله ها را سهوی خواند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
صبح روز چهارشنبه 26 تیر ماه دومین جلسه دادگاه محمد علی نجفی شهردار سابق تهران به اتهام قتل همسر خود به صورت علنی برگزار شد. در این دادگاه آقای نجفی با حضور در جایگاه متهم پس از معرفی خود در پاسخ به سوال قاضی درباره اینکه آیا اتهامات خود را قبول دارد یا خیر گفت آنچه که اتفاق افتاده را قبول دارد اما اتهام قتل عمد را به هیچ عنوان نمی‌پذیرد. این در حالی است که اولین جلسه دادگاه محمد علی نجفی در روز شنبه 22 تیر ماه دو اتهام قتل عمد و حمل غیر مجاز سلاح رسما به او تفهیم شد و به گفته دادستان تهران آقای نجفی در سه مورد قتل عمد خانم میترا استاد، حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح تهم شناخته شده است. در این دادگاه مهیار سفری 16 ساله پسر خانم استاد به جایگاه رفت و تقاضای قصاص کرد. پدرش نیز به عنوان قیم او در دادگاه گفت با توجه به اینکه پسرم تقاضای قصاص دارد ما هم تقاضای قصاص داریم. حالا سوال بیشتر کسانی که این دادگاه را دنبال کرده اند این است که با توجه به اینکه آقای نجفی قتل عمد را قبول نکرده و تاکید می‌کند که گلوله اشتباهی شلیک شده، این چه تأثیری در حکم او دارد؟ محمد حسین آقاسی حقوقدان در تهران در گفتگو با رادیو فردا در این باره گفت
تأثیر خیلی زیادی داره. اگر که کسی متهم به قتل غیر عمد بشه دیگه مجازات فساد نخواهد داشت و باید با پرداخت دیه حد اکثر و یا یک مجازات اگر که دادگاه لازم بدونه حبس کوتاه مدت و یا جزای نقدی و امثال هم حکم صادر بشه. اگر دادستان چنین تقاضایی کرده البته وکیل یا وکلای شاکی هم در این زمینه میتونن نسبت به این نظر و یا نسبت به دلایل ابرازی دادستان و مدافعات وکیل متهم نظریاتشون رو بگن. تشخیص این موضوع با دادگاه است.
آقای نجفی در جلسه دادگاه روز چهارشنبه گفت تا کنون در طول عمرش با هیچ زنی برخورد فیزیکی نداشته و این ماجرا قتل عمدی نبوده است. به گفته آقای نجفی او بعد از یک بحث خانوادگی خیلی عصبانی شده و در دو سه دقیقه نفهمیده که بر او چه گذشته است. آقای نجفی درباره نگهداری اسلحه هم توضیح داد که نگهداری اسلحه مجاز بوده و آن را تمدید کرده بوده است، اما متوجه نشده که تاریخش سال 94 بوده است. محمد علی نجفی همچنین در جواب وکیل اولیای دم در خصوص محدورالدم بودن مقتول که بعد از جلسه اول تیتر روزنامه ها شده بود، گفت در دفاعیتش عنوان محرورالدم را بیان نکرده است، اما بازپرس پرونده میخواسته آن را در دهان او بگذارد. به گفته آقای نجفی این عنوان اصلا آن زمان مطرح نبوده و بعدن مطرح شده است. محمد حسین آقاسی در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا با توجه به حساسیت این پرونده و جایگاه محمد علی نجفی به عنوان شهردار سابق تهران گفت احتمالا این پرونده به این زودی بسته نخواهد شد.
من الان به خاطر این اختلافی که در کیفرخواست و اظهارات دادستان پیش اومده، به اعتقاد من پیچیدگی‌های بیشتری پیدا می‌کنه دادگاه و میتونه بر اساس میزان مدافعات و زمانی که وکلای دو طرف در واقع از دادگاه وقت میگیرن و یا تحقیقاتی که ممکنه دادگاه لازم بدونه انجام بده و پرونده را نقض بگیره بفرسته برای دادسرا، این وقت طولانی تر بشه و این رو من ناشی از این میبینم که بسیار شتاب زده کیفرخواست صادر شد و بسیار شتاب زده تصمیم گرفتن پرونده رو به دادگاه بفرستن.
محمد علی نجفی در مسئولیت‌هایی مانند وزارت آموزش پرورش، وزارت علوم، ریاست سازمان برنامه و بودجه، ریاست سازمان میراث فرهنگی و شهرداری تهران چهره شناخته شده است که پرونده‌اش به یکی از خبرسازترین پرونده‌های جنایی سال‌های اخیر در ایران تبدیل شده است.
کیانوش فرید گزارش میداد. اما بریتانیا میگوید به شدت نگران وضعیت نازنین زاغری در زندان است. این نگرانی ساعتی پس از آن ابراز شد که کمپین آزادی نازنین زاغری ردکلیف تاکید کرد که این شهروند ایرانی بریتانیایی روز دوشنبه از محل بازداشتش در زندان اوین به بخش روانی بیمارستان امام خمینی منتقل شده و در اختیار سپاه پاسداران قرار دارد. در این باره ریچارد ردکلیف، همسر خانم زاغری در لندن، ابتدا از شرایط انتقال خانم زاغری میگوید.
نمیتونم بگم که تمایل داشت یا نه، اما چند وقت پیش با یک روانشناس ملاقات کرد که برخی آزمایش هایی بود که در زندان انجام دادن که ببینن آیا از سلامتی کافی برای موندن توی زندان برخوردار هست یا نه، و روانشناسی که معاینه را انجام داده بود از وضعیت روحیش بسیار شوکه شده بود و پیشنهاد داده بود که او باید به سرعت به بیمارستان منتقل بشه. این حدود 2 ماه پیش بود، اما مقام های زندان اهمیتی ندادند و اون رو عملی نکردند. اما بلتب با آغاز اعتصاب غذا و همه فشارهای سیاسی، مقام های زندان هفته پیش با اون صحبت کردند و گفتند که او رو به بیمارستان منتقل میکنند. در نتیجه ما هفته پیش اطلاع پیدا کردیم که این انتقال انجام میشه و الان در روز دوشنبه این کار انجام شده.
آیا اعتصاب غذا بر وضعیت روحی او تاثیر گذاشته بوده که این نیاز دیده شده؟
فکر کنم اونها قاعدتاً از اعتصاب غذا شوکه شدن. به هر حال مدتی بود که در استرس و اضطراب زیادی بود و اعتصاب غذا یک اقدام از سر استیصال بود و زندان هم آگاه بود از این موضوع که او خیلی مستعصل شده و احتیاج به درمان دارد. اعتصاب غذا آنها را مجاب کرد که وضعیت جدی است.
در بیانیه که منتشر شده اومده که خانواده خانم زاغری هنوز موفق به ملاقات یا دریافت اطلاعاتی درباره او نشدند. دایه به اونها گفته شده که چه زمانی در این زمینه بیشتر خواهند شنید؟
درسته، پدرش رفته و اجازه ندادند که نازنین رو ببینه. امروز قرار روانشناسی که پیشتر او را در زندان ملاقات کرده بود به بیمارستان بره و همچنین مادر نازنین میخواد در این زمینه تلاش بکنه. در نتیجه ما همچنان در این زمینه تلاش خواهیم کرد، اما فعلا به نتیجه ای نرسیدیم.
ریچارد ردکلیف همسر نازنین زاغری بود که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ میداد. این گفتگو ما رو میرسونه به پایان بخش خبری تحلیلی این مجله شامگاهی رادیو فردا. در ادامه میتونید شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید با همکارم بابک غفوری آذر. اما اگر میخواید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید، توصیه اول ما وبسایت رادیو فرداست، radiofarda.com، اگرچه که از طریق شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام هم میتونید رادیو فردا رو دنبال کنید. هم اکنون خبر اول وبسایت ما مربوط هست به نوسان‌های شدید قیمت دلار و سکه در بازار آزاد ایران که گزارش‌ها از ایران حاکی است که نرخ دلار در بازار آزاد ایران امروز به کانال 11000 تومان وارد شده و در طول روز دچار نوسان زیاد بوده. مشروع این خبر رو، ابعاد مختلفش رو و خبرهای بیشتر رو از radiofarda.com دنبال کنید. سپاسگزارم که همراه این مجله شامگاهی بودید و دعوت می‌کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
به مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم. بررسی موضوع کاهش حضورهای جشنواره فیلم‌های ایرانی در ماه‌های اخیر موضوع اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در روزهای گذشته موضوع کاهش محسوس حضورهای جشنواره‌ای سینمای ایران و عدم توجه جشنواره‌های معتبر به فیلم‌های ایرانی در رسانه‌ها و محافل سینمای ایران مطرح شده است. در ماه‌های اخیر سینمای ایران در بخش‌های اصلی جشنواره‌های معتبری چون برلین، کن و کارلو ویواری نماینده‌ای نداشته است و جدی‌ترین حضورهای سینماگران ایران در جشنواره‌های معتبر به نمایش ساخته‌های آخر اصغر فرهادی و جعفر پناهی در بخش مسابقه دوره دو سال پیش جشنواره کن مربوط می‌شود. در تازه‌ترین مورد، جشنواره لوکارنو این هفته فیلم‌های پذیرفته شده در دوره پیش رویش را معرفی کرد که باز هم نامی از فیلم‌های ایرانی در آن به چشم نمی‌خورد. درباره دلایل این اتفاق نظرات گوناگونی مطرح شده است. محمد حقیقت، نویسنده و کارشناس سینمایی که تحولات جشنواره‌های مختلف را در 30 سال گذشته دنبال کرده است، برخی نکات مرتبط با این اتفاق را چنین مطرح می‌کند.
از یک طرف به هر حال تعداد فیلمسازای جهان خیلی زیاد شده و تعداد فیلم‌های تهیه شده در سراسر جهان روز به روز افزایش یافته و همونطور که می‌دونین با امکانات جدید یه خیلی ساده‌تر میشه فیلم ساخت. از یک طرف دیگه هم این که این فستیوال ها به ویژه فستیوال های خیلی مطرح دنبال چهره های جدیدتر، سوژه های نو و منطقه های کمتر شناخته شده در زمینه سینما میگردن. و بعدش هم اگر که فرض کنیم راجع به سینما ایران بخوام صحبت کنیم، سینما ایران خب مدت هاست توی این فستیوال های گوناگون حضور داشتن، جایزه های مختلفی رو بردن و انتظارشون خیلی رفته بالا و فکر میکنن که باید دائم تمام فستیوال های مهم سهمیه داشته باشن از ایران، در حالی که چنین چیزی نیست. و همطور که میدونید یه مدتی بود سینمای اروپای شرقی، آمریکای لاتین یا قسمت های دیگه میمد رو، بعد از یه مدتی میرفت پایین، جای دیگه یه دنیا گل میکرد و در واقع حالت یک بادی رو داره سینما که میچرخه و این هم دنبال به اصطلاح پیدا کردن چیزای جدیدن. سینما ایران هم خب یه مقداری همینطور که همه میدونیم تبدیل شد به مثلا کپی برداری از همدیگه. یه مدتی جواب داد از آقای کیارستمی، از فرهادی و غیره، بعد از دیگه اینها فروکش کرد و خب میتونیم بگیم که یه بخشی هم فستیوال ها به هر حال مسئولینش در جریان امور جهانی سیاست هم هستن. وقتی یه کشوری به هر حال مسائل و مشکلات خاصی رو داشته باشه یا اون چهرهش دیگه به خوبی قبل نباشه، این هم بالاخره یک تأثیر روی این حضرات هیئت انتخاب میگذاره.
در میانه گمانه‌زنی‌های مختلف درباره کم شدن حضورهای جهانی سینما ایران، مدتی پیش فیلم قصر شیرین ساخته رضا میرکریمی در آخرین دوره جشنواره فیلم شانگهای در چین جوایز بهترین فیلم، کارگردانی و بازیگر نقش اول مرد را به دست آورد. این جوایز با استقبال برخی کارشناسان و رسانه‌های نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران روبرو شد و حتی گروهی از آنها از لزوم توجه به جشنواره‌های شرقی و استفاده از آنها برای بازاریابی فیلم‌های ایرانی به جای جشنواره‌های معتبر صحبت کردند. در واکنش به این نظرات، محمد عتبایی از پخش کنندگان بین‌المللی فیلم‌های ایرانی با انتشار یادداشتی در خبرگزاری ایسنا نوشت که حضور رضا میرکریمی به عنوان دبیر جشنواره جهانی فیلم فیلم فجر این شایبه را مطرح کرده که موفقیت فیلمش در شانگهای به دلیل رفت و آمد مسئولان این جشنواره چینی به جشنواره فجر بوده است. این موضوع بحث‌ها درباره اعتبار جایزه فیلم قصر شیرین و نیز اصولاً کارکرد موفقیت‌ها در جشنواره‌های چون شانگهای را افزایش داده است. محمد حقیقت نیز این نظر را که جشنواره‌های چون شانگهای بتوانند به بازاریابی فیلم‌های ایرانی کمک کنند یا جایگزین جشنواره‌های معتبر غربی بشوند رد می‌کند.
همین که حضور هم داشته باشند در جشنواره‌های شرقی به هر حال خود اینم می‌تونه جالب باشه، بهتر از نبودشه، این یه واقعیته. از طرف دیگه فیلم‌هایی که در این دور جشنواره‌ها شرکت می‌کنند و جایزه می‌برند الزاماً برد زیادی اون جشنواره برایشون نخواهد داشت، از نظری که مثلا کمپانی‌های همون کشور فیلمو بخرن یا کمپانی‌های اروپایی و غیره فیلمو بخرن و پخش بین‌المللی. در ضمن بین‌الملل کمک چندانی به فیلم‌ها نمیشه، ولی خب از این نظر که حضور توی فستیوال به هر حال توی آسیا هست و اینها بالاخره بد نیست. به قول آقای شهید شارست میگفته شکلات خوردنش بهتر از اینه که آدم بشندند.
در اکران سینماها وضعیت استقبال از فیلمها تغییر محسوسی را نشان نمیدهد و همچنان فیلم شبی که ماه کامل شد ساخته نرگس آبیار که زندگی خانواده برادران ریگی از رهبران گروه جندالله را مطابق روایت‌های رسمی حکومت بیان می‌کند پرفروش‌تر از سایر فیلم‌هاست. مجموع فروش این فیلم از رقم 13 میلیارد تومان فراتر رفته است.
این دو جوان هم رو میهن. ما چه کنیم؟ ما چه کاری؟
چشمش ما داره فاز. میدونی چشمش ما سگ داره؟
ما دختر به راه دور نمتونیم شوهر بدیم. یعنی من هم یه دختر دارم. سختمونه. فرهنگامون به هم نمی‌خوره.
پسرم به دردت نمیوره.
تو همیشه میدونی جد کجاست؟ اگه نه جد کجاست؟
ببین نصف فیلم میخندی و تهش عشق تو در میاره.
از میان فیلم‌های جدید اکران شده پرفروش‌ترین فیلم کمدی ایکس لارج ساخته محسن توکلی است که اثری دیگر در ادامه نوع کمدی‌های سال‌های اخیر در روایت داستان‌های برگرفته از فیلم‌های پیش از انقلاب با برخی شوخی‌های جنسی است. اکبر عبدی، محمد رضا شریفی‌نیا و سحر قریشی از بازیگران ایکس لارج هستند.
تجربه
میگه مردا هم کتک خوردن میگن کتک زد.
اینو
ببین. یه زندانی که روش نمیشه بگه من
الان
آزاد شدم.
شما
دوری دارم؟
من
دوری. اما نتیجه خبر جاش امنه.
اتفاقا همی الان دستت روشه.
کمدی دختر شیطان که با حضور برخی بازیگران هندی ساخته شده است از جمله فیلم های شکست خورده این فصل محسوب میشود که با وجود تبلیغات زیاد تنها به فروشی در حدود 850 میلیون تومان رسیده است.
سینمای جهان.
در هفته‌ای که گذشت قسمت دیگری از سری فیلم‌های مرد عنکبوتی با نام دور از خانه برای دومین هفته در صدر جدول فروش هفتگی سینماها قرار گرفت. مرد عنکبوتی تازه که داستانش در چند شهر معروف اروپایی مانند ونیز و پراگ می‌گذرد در مجموع 847 میلیون دلار فروش کرده است و تا همینجا رکورد قسمت قبلش را شکانده. مرد عنکبوتی جدید را جان واتس کارگردانی کرده و تام هالند، ساموئل ال جکسون، مریسا تومی و جک جلینهال از بازیگران آن هستند.
Heads up. Nick Fury's calling you.
I don't really want to talk to Nick Fury. Why?
Because if you don't talk to him, then I have to talk, but I don't want to talk to him. You sent Nick Fury to voicemail?
I gotta go.
You do not ghost Nick Fury.
What up, Dorks?
What's up?
We're just talking about the trip.
I'm here in St. Marco Polo.
Oh, I think MJ really likes me.
That reminds me of when I first fell in love.
پس از انیمیشن داستان اسباب بازی 4 که در جایگاه دوم جدول فروش هفتگی قرار گرفت، فیلم تازه اکران شده این هفته درام اکشن خزیدن با فروش 12 میلیون دلاری کارش را خوب شروع کرد و جایگاه سوم را کسب کرد. این فیلم که محصول استودیوی پارامونت به کارگردانی الکساندر آجاست، داستان نفسگیر نجات پدر و دختری در میانه طوفان و سیل از خانه‌ای را روایت می‌کند که تمساح‌ها به آن هجوم آوردند.
Are you hurt?
I'm fine.
Hello, can anybody hear me? I'm trapped with my father in our house in Coral Lake.
Alert!
Please send help.
Kenny!
Wait down here!
این هفته فیلم زنده شیرشاه که با اقتباس از انیمیشن معروف سالها قبل دیزنی ساخته شده در چین اکران خود را شروع کرد و در اولین آخر هفته اکرانش به فروش 55 میلیون دلاری دست یافت. این رقم بالاتر از فروش دیگر فیلم‌های اخیر دیزنی مانند کتاب جنگل، دیو و دلبر و علاءالدین در کشور چین بوده است. شیرشاه تازه سینماها قرار است از هفته آینده اکرانش را در آمریکای شمالی و دیگر کشورهای دنیا آغاز کند. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده روز و شب خوش.